رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، از ساعت در دوشنبه 8 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر دوم مجله شامگاهی جمعه 12 آوگوست. میرزا سلیم پور مجری این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز نوبت سخن به همکارم نور محمد خلزاده برای ارائه خلاصه اخباری مهم این ساعت. نور محمد،
تشکر میرزا. سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخط خبرها. در بریتانیا برای شرکت در بی‌نظمی های هفته جاری 1900 نفر بازداشت شده اند. یولیا تیموشنکو در جریان مرافعه دادگاه همچنان در بازداشت نگهداری خواهد شد و انور یونسوف ورزشکر تاجیک در مشت زنی قهرمان نوی آسیا شد. تفصیل خبرها. روز جمعه پلیس لندن گفت که برای بی‌نظمی های هفته جاری در بریتانیا بیشتر از 1900 نفر بازداشت شدند و تقریبا نصف آنها گناهکار دانسته می شوند. شب شنبه هفته گذشته این بی‌نظمی ها در لندن شروع شد و در شهرهای دیگر از آن پیروی کردند. تیم گادوین رئیس پلیس لندن چنین گفت:
We have now got a lot of public support. We are working hard to identify.
حالا ما از حمایت زیاد مردم برخوردار هستیم. ما جدی کار میبریم تا جنایتکاران را شناسایی کنیم و ما میخواهیم این کار را بی‌رحمانه دوام دهیم. اگر این کار ماها را هم در بر بگیرد، ما دور و بر را میگردیم، دادگاه ها برپا میکنیم. این است وعده ما با ساکنان لندن.
We will go round and we'll keep the courts full. And that's our promise to Londoners.
دادگاه های لندن و برمنگهام و منچستر دو روز از شبانه روزی کار میکنند و به محاکمه بازداشت شدگان مشغولند. روز جمعه دادگاه پاکستان یک سرباز واحد نظامی را محکوم به اعدام کرد و برای کشتار یک جوان بی‌سلاح متهم دانسته می شود. این نمونه نادر است که کارمند نهاد قوی امنیتی برای کشتار در چشم مردم در پاکستان مجرم شناخته می شود. صحنه های کشتار سرفراز شاه را که در باغ شهری کراچی ماه ایون رخ داده است با تلفن به نوار گرفتند. نوار از طریق تلویزیون به نمایش درآمد و غضب مردم را برانگیخت. روز جمعه نیروهای سوریه در چند شهر به سوی تظاهرکنندگان آتش کشیدند. نیروهای رژیمی بشار اسد رئیس جمهوری این کشور با سرکوبی تظاهرکنندگان ادامه دادند. در شهر هما نیروهای امنیتی بعد از نماز پیشین به سوی تظاهرکنندگان آتش کشیدند و یک نفر کشته شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا در رابطه با رویدادهای اخیری سوریه گفت: روسیه و چین و هندوستان باید با تحریم های ضد سوریه همراه شوند و افزود:
What we really need to do to put the pressure on Assad is to sanction.
کاری را که ما باید برای وارد کردن فشار به اسد انجام دهیم، باید صنعت گاز و نفت را تحریم کنیم. ما می خواهیم که اروپا در این سمت بیشتر قدم بردارد.
And we want to see Europe take more steps in that direction.
خانم کلینتون همچنین از روسیه دعوت کرد که به سوریه اسلحه نفروشد. بعد از اون که امروز دادگاه اوکراین نخواست دعوای یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور را بشنود، وی باید همچنان در زندان بماند. وی بر ضد بازداشتش در دفتر پلیس به دادگاه شکایت برده است. ادعا می شود که تیموشنکو در سال 2009 چون نخست وزیر هنگام امضای قرارداد گاز با روسیه از مقام خود سوء استفاده کرده است. پولشا برای در اختیار مقامات مینسک گذاشتن معلومات بانکی چند تن از شخصیت‌های مخالفان بلاروس عذر خواسته است. راداسلاو سیکورسکی وزیر کارهای خارجه پولشا روز جمعه در توییتر نوشته است: این کار اشتباه بوده است. با گفته وی، با وجود هشدار وزارت خارجه، دادگاه عالی پولشا به خاطر قانع کردن درخواست جانب بلاروس این معلومات را در اختیار مینسک گذاشته است. در باکو چند دفتری پژوهشگاه غیر دولتی صلح و دموکراسی از زیر رهبری پلیس با بهانه ساختن راه نو در جای آن تخریب شده است. ساکنان محلی و کارمندان این دفترها شام روز پنجشنبه هنگام تخریب خانه ها داد و فغان برداشتند و انور یونسوف مشت زن تاجیک در مسابقه قهرمانی باکس آسیا در شهر اینچخان کره جنوبی در وزن 56 کیلوگرم در دور نهایی بر رقیب خود ادگاندالای دارجین امبو از مغولستان پیروز شد و عنوان قهرمانی باکس آسیا را به دست آورد. مددی نقزیبکوف با دریافت مقام سوم و مدال برنجی نائل شد. قهرمان نوی آسیا انور یونسوف 24 سال دارد و از چهره های نوی ورزشی تاجیکستان در مشتزنی به شمار می رود.
خب تشکر برای این خبر خوش. همکاری ما نور محمد خلزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه ایمان در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی در این نشر برنامه. هم تو ششتم نشست به گالستوک سران ODKB در آستانه که بیشتر به یک محفل آقساقال ها میماند. مداخله یا ساماندهی، مقامات ایران میخواهند کاری مدارس اهل سنت را زیر نظارت بیشتر بگیرند. 13 آگوست روز جهانی چپ دست ها، اما سری موفقیت مردم چپ دست چیست؟ و آفرینت انور، پیروزی انور یونسوف مشتزن تاجیک در سبقت قهرمانی بوکسی آسیا. سلام مرا از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز جمعه در آستانه نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو پیمان امنیتی دست جمعی دایر شده. از 7 رهبر تنها اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان به آستانه نآمد. دیمیتری مدیدف به نشست با لباس رسمی ظاهر شد، ولی بعد اشاره میزبان نورسلطان نظربایف او هم گالستوکش را کشید. در آستانه مسائل چون وضعیت خاورمیانه، پیامدهای خروجی نیروهای ائتلاف از افغانستان به خصوص برای آسیا مرکزی بحث شده است، ولی از بس که نشست غیر رسمی است کدام سندی در آن نشد. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس، رئیس دوره‌ای پیمان امنیتی دست جمعی گفت آنها قصد دارند تکمیل صفوف و تأمین سلاح نیروهای مشترک این سازمان را به زودی انجام دهند. لوکاشنکا گفت حوادث جهان عرب پیش آنها وظیفه های نوی میگذارد و پیمان امنیتی دست جمعی باید راههای مقابله با چالش های احتمالی پیش از همه در فضای اطلاعاتی را تهیه کند. سران کشورها بعد از انجام کار در آستانه با دعوت نظربایف به آسایشگاه بورابوی رفتند که در شرایط باز هم غیر رسمی تر به کار و استراحت ادامه دهند. ضمن سال آینده پیمان امنیتی دست جمعی 20 ساله می شود و آمادگی ها به این جشن نیز در آستانه بحث شده است، ولی به باور تحلیلگران این ائتلاف امنیتی بیشتر در محدوده تنگ جلسات سران و تمرین های کم محصول ظاهری درمانده، کل سازمان های پس از شوروی به صورت عموم دچار بحران بی‌فعالیتی است و نشست های سرانش هم بیشتر یک محفل گپ فروشی آقساقال های سال دیده. پرداخت به این موضوع در گزارش میرزانبی خالق‌زاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
اگر به حلقه نشست سران کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی که برای یک دیدار بینی غیر رسمی در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند نظر اندازیم، عمدتاً همان چهره های نچندان جوانی را میبینیم که حداقل در 18-20 سال اخیر بازینگران یکی صحنه های سیاسی بودند یا نفرانی که در حلقه های نزدیک به این مقامات چرخ میزدند. بعضی آنها تا اندازه پیر و خسته به نظر می رسند که انگار از کار دولتداری بیزار شدند. اما این طور نیست. هر یکی از آنها در حالتهای به خطر روبرو شدن کرسی ریاست نیروی مقاومت پیدا می کنند و رقیبان خود را بی‌رحمانه سرکوب می کنند. کارشناسان رئیسان جمهوری فعلی را به سه گروه جدا می کنند. گروه اول کرسی ریاست را هنوز در زمان شوروی به دست آوردند و آن را به کسی دادن نمی خواهند. گروه دوم نفرانی هستند که کرسی ریاست را با راه گفت و شنید با پرزیدنت قبلی یا موقتا یا به طور دائمی دریافت کردند. گروه سوم رهبرانی هستند که در پی تظاهرات عموی و یا تصادفاً مردن پرزیدنت قبلی به مقام رسیدند. کارشناسان و تحلیلگران که سیاست این رهبران دراز عمر را پیوسته پیگیری میکنند میگویند تقریبا همه اینها رهبران ناموفق و در کشورهای خود نامحبوب بوده برای پیشرفت دولتهای خود خدمت زیادی نکردند. برخی از کارشناسان بیرنگ و بی‌صلاحیت باقی ماندن سازمانهایی را که بعد سکوت شوروی سری کار آمدند به مثل اتحاد کشورهای مشترک المنافع، سازمان امنیت دست جمعی، سازمان یوراسیا و دیگر تشکیلات ها را از بی‌حوصلگی و یکرنگی سیاست این رئیسانی مدام می‌دانند. رئیس انجمن ملی سیاستشناسان تاجیکستان عبدالغنی محمدعظیموف در رابطه با این میگوید:
بسیار بسیار این کشورها ده ها یا صدها سازشنامه میبندند، لیکن در حل مسئله حل آن یا که عمل آن این سازمان خیلی ضعیف است.
به قول جناب محمد عظیموف، این سازمان ها بیشتر به یک کلوب یا باششگاه های پرزیدنت های این کشورها تبدیل شدند و اصالت خود را به عنوان یک سازمان واقعا نظامی یا سیاسی گم کردند. اما از سوی دیگر، رئیسان جمهور با برگزاری هر نشست در روز تولد رئیسان جمهوری عضو کلوب به آن به اصطلاح نفس تازه وارد کرده، این نشست ها را به بزم های برای خود شفقاور کردند، جایی که آنها تنبور می نوازند، می رقصند، ترانه می خوانند و برای درازی عمر حکومت یکدیگر قدح می بردارند. در این حلقه نورسلطان نظربایف از پرزیدنت های کنسال کشورهای عضو جامعه مشترک و منافع دانسته می شود که سال گذشته صرف نظر از اعتراض مخالفینش، حزب وی پیشنهاد برای ابد در کرسی پرزیدنتی این کشور باقی ماندنی آقای نظربایف را در میان گذاشته بود. هرچند نظربایف با منیاور سیاسی این پیشنهاد را رد نمود، ولی در انتخابات پرزیدنتی قزاقستان در سال روان وی با دریافت آرای هنگفت باز برای 7 سال دیگر در این کرسی باقی ماند. خورشید عطاولایف سردبیر هفته‌نامه مستقل فرج میگوید که برای رئیسان جمهوری عضو سازمان امنیت دست جمعی یا اسنگه مهم حل مسئله های جدی منطقه نیست، بلکه در قبضه خود نگاه داشتن کرسی ریاست جمهوری می باشد.
ترس احساسی آن که روزی از قدرت می روند آنها را وادار میکند که برای در قدرت باقی ماندن از همه اصول ها استفاده برند. مثلا در مسئله پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف بگیریم، حتی احساس نگه داشتن قدرت با اون آورده رسانید که پرزیدنت این کشور مثلا دخترش را وادار کرد تا از شوهرش جدا شود.
خورشید عطاولایف می افزاید که بدون شرح پیشکی حضور نداشتن اسلام کریموف از آن درک می دهد که در میان پرزیدنت های این منطقه حس برادر بزرگ نیز وجود دارد. اگر نورسلطان نظربایف در نشست و برخاست ها خود را برادر بزرگ کشورهای دیگری آسیای میانه سابق شوروی بداند، اسلام کریموف از وی کم نمی آید و همیشه در تصمیم گیری ها غرور خود را پیش می گذارد. کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ حکمت الله سیف الله‌زاده می گوید که در بحث های جدی در دایره سازمان های مثل پیمان امنیت دست جمعی یا اسنگه به حرف های برادرهای به اصطلاح کوچک مثل قرغیزستان تاجیکستان به گوشه چشم نگاه می کند.
واقعیت این است که پیشنهادهای کشور ما چندان مورد قبول اون جانب نمی تواند باشد، چون که باز هم پیشنهاد را از جانب برادر خردی می دانند و حرف اول را باید برادر کلان بگوید.
قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک میگوید که چنین رفتار رئیسان جمهوری اصلا خاص رهبران کشورهای جهان سوم میباشد.
برگزاری جشنهای خصوصی مختلف بیش از همه خاص کشورهای جهان سوم میباشد. خود به صحنه منافع خصوصی کشانیدن این مسائل نشان میدهد، باز هم نشان میدهد که مشکل اصلی در خود نحوه همکاری و مناسبت های میان رهبران این کشورها و همچنین سازمان های موجود در فضای شوروی سابق است.
قاسم بیگ محمد یادآور می شود که چند سال پیش نشست سران کشورهای اسنگه با روز تولد امام علی رحمان و نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین به روز 5 اکتبر راست آمده بود. حالا معلوم نیست که نشست های آینده در روز تولد کدام رئیس جمهور برگزار خواهد شد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مایمیر و فیسبوک دو داری نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت، اما فعلا مطلب داریم مربوط به ایران. اخیرا در زاهدان مرکز ولایت عمدتان سنی‌نشین سیستان و بلوچستان ایران یک روحانی شیعه را به حیث مسئول برنامه‌ریزی مدارس مذهبی اهل سنت معرفی کردند. این اقدام با واکنش منفی اقلیت سنی روبرو شد. در ایران حدود 10% اهالی و اساسا ترکمن‌ها و کردها و بلوچ‌ها و مقداری از عرب‌ها از مذهب سنی پیروی می‌کنند. میکنند. اکثریت کل یا چیزی نزدیک به 90 درصد اهالی ایران را شیعه ها تشکیل میدهند. اهل سنت در ایران همیشه از تعقیب مقامات شکایت میکرد، ولی میگویند جمهوری اسلامی تا کنون از چنین مداخله روی روز در امور آنها پرهیز میکرد. مولوی عبدالحمید امام نماز جمعه زاهدان، معروف ترین حوزه اهل سنت در ایران، در یک پیامی به طور فوق العاده تند در واکنش به اقدام اخیر جمهوری اسلامی گفت دولت حق چنین دخالت در امور آنها را نداشت.
میثاق ملی ما قانون اساسی است. وقتی قانون اساسی به ما آزادی مذهبی میده، ما نمیتوانیم که حوزه های خود را، مساجد خودمون را در دست دولت بدیم.
اما آیت الله سلیمانی، نماینده رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای، در زاهدان گفته است این دخالت نیست، بلکه تنها ساماندهی کاری مدارس اهل سنت است. این وکیل خامنه ای گفته است برخی از این مدارس عقیده های افراطی و وهابیه را تبلیغ و تدریس میکنند و ظاهرا در هوای چنین ادعاهاست که شعارهای علیه وهابیه در این اواخر در راهپیمایی های طرفداران دولت ایران زیاد صدا میدهد. نماینده آیت الله خامنه ای در استان سیستان و بلوچستان گفته است اصلاح برنامه های تعلیمی مدارس اهل سنت در این منطقه 5 سال را در بر خواهد گرفت. اما مولوی عبدالحمید امام زاهدان گفت چنین اصلاحات یک خط قرمز است که اهل سنت به هیچ صورت به آن تن نخواهند داد.
شرط اخوت ما و برادری ما اینه که شما با مسائل مذهبی ما کار داشته نباشه، نظارت کنه دولت، ما میپذیریم، ما اطاعت میکنیم از دولت، اطاعت میکنیم از مقام معظم رهبری، ولی مسائل مذهبی ما رو نمیتونی در اختیار شما بگذاریم. مسائل مذهبی تا آخر، تا زمانی که جمهوری اسلامی است و بعد از جمهوری اسلامی، در دست هیچ حکومت ما مذهب ما نمیتونی و مرهم نه از زندان بترسونید، نه از ازار بترسونید، ولی از مرگ ما حراسی داریم.
اما با باور تحلیلگران سنی، هدف مقامات ایران از اصلاح برنامه کاری مدارس اهل سنت خیلی فراتر از تنها اصلاح این برنامه هاست و ظاهرا بیانگر تجدید نظر در سیاست کلی جمهوری اسلامی در قبال اقلیت های مذهبی. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن، مشکلی موجود بین روحانیان سنی و شیعه در ایران را چنین برشمرد.
جمهوری اسلامی ظاهرا نوعی مدارا و تحمل و بردباری رو نسبت به سنی های ایران داره، ولی در عمل چه در رابطه با عملی فیزیکی به استادهای این مدارس اهل سنت و چه جلوگیری از سفر اونها و حضور اونها در فرانسه، نشون میده که به هر حال حرف و عمل جمهوری اسلامی در رابطه با اهل سنت ایران یکی نیست. این پروسه فشار آوردن و علما برای کنترل مدارس دینی اونها در طی چند سال اخیر همواره ادامه داشته و در طی ماهای اخیر شدت پیدا کرده. این گونه تضعیف ها و فشارها و تبعیض ها باعث میشه که گروه های خشونتگرا و گروه های تندی که این تضعیفات رو میبینند رشد کنند.
استان سیستان و بلوچستان با محض فعالیت و حمله های پیوسته چریکی های جند الله همیشه برای مقامات ایران دردسر ایجاد میکرد. با باور تحلیلگران تلاش زیر نظارت بیشتر آوردن کار مدارس اهل سنت باعث باز هم زیر زمینی تر شدن تعلیمات مذهبی این مردم و طبعا مایه دردسرهای بیشتری برای جمهوری اسلامی خواهد شد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در ادامه برنامه یک گزارش جالب مربوط به افراد چپ دست. 13 اوگست روز جهانی چپ دست است و معلوم شود که چنین افراد در بین شاهان و پرزیدنت ها و علما و ادبای معروف و حتی در بین میلیونرها بیشتر بودند. سبب این پدیده چیست و چرا در تاجیکستان افراد چپ دست را هنوز از آوان کودکی به اصطلاح تربیه میکردند که با دست راست خورد و نویسد و کار کند؟ تلخی ها و شیرینی های روزگار مردم چپ دست را در یک گزارش همکاری ما سجده میرزا برشته تصویر در آورده است.
فالبین شنخته فرانسوی ماریا دیوال در صحیفه اینترنتیش نویشت که روسیه را در آینده پریزیدنت چپ دست یا به گفته خود روس ها لفشه اداره خواهد کرد. این اظهارات طرفداران کلوب های بیشماری چپ دستان را خوشحال کرد و آنها اینترنت را با خطاب های ما میدانیم جهان را در آینده چپ دست ها اداره میکنند پر کردند. از روی آمار در کره زمین 1 میلیارد انسان چپ دست به سر میبرد، یعنی هر هفتمین ساکن سیاره در زندگی خود به دست چپ اعتماد میکند. اما افتخار مخصوص جناح چپ دست نابغه های تاریخی اند که از خود خاطره یا آثار موثری را به یادگار ماندند. از 400 نابغه اعتراف شده در تاریخ بشریت، 31 آنها چپ دست بودند. در این روی خط اسم موزارت را میبینید که میگویند هیچ کس در هیچ صد ساله به اندازه او موسیقی زیبا نآفریده است. همین طور لیوناردو داوینچی که استادان نقاشی تا حال در کشف اسعار نوشته های او مستر ماندند. اما افتخار فعلی جینا باراک اوباما است که سند های سرنوشتات را با دست چپ امضا میکند. تا سال 1974 امریکا تنها 2 رئیس جمهوری چپ دست داشت، جیمز گارفیلد و هری ترومن. بعد سال 1974 آنهایی که دست چپشان دست کاری بود بیشتر شدند. از سروران کاخ سفید 5 نفر، جرالد فورد، رونالد ریگن، جورج بوش کلونی، بیل کلینتون و باراک اوباما به این خیل شاملند. اما حالا سوال اصلی که پیش بلاگ نویسان خلق شده از این است که آینده روسیه در دستی چپی کی خواهد بود؟ ساعت پوتین در دستی راستش است، پس او باید چپ دست باشد، به خاطر می آورند آنها. اما خود پوتین در یکی از صحبت‌ها به خبرنگاران گفت که بستن ساعت در دستی راست برایش راحت‌تر است. اما بعضی علامت های ویژه، مخصوصا حرکت های بیشتری دست چپ پوتین در وقت صحبت ها از نظر روانشناسان دور نموندند. آنها میگویند که این علامت ها بیشتر خاصی مردمی چپ دست است. مثلا او همیشه کاغذ ها را از جیب راست با دست چپ بیرون میارد، در حالی که کاربران دست راست اسناد را در جیب چپ میگذارند. در مجموع دکترها درباره حکومتداران چپ دست با مشتاقی صحبت می کنند، زیرا بیهوده نیست که نابغه ها بیشتر از همین گروه ظهور کردند. طبیبان این ویژگی را به ساختار مغز آنها مربوط می دانند که به صاحبانشان امکان می دهد بهترین خصوصیت های سروری را به نمایش گذارند. پژوهشگران غربی آلن براگن و دیوید گامن در کتاب خود مغزی که با شیوه دیگر کار می کند این پدیده را شرح دادند. آنها می گویند مغز چپ دست ها به فرق از آنهایی که با دست راست کار می کنند قابل است همزمان چند اندیشه را حل و فصل کند. برای سنجش طرز فکری چپ دست‌ها و آنهایی که دست راستشان کاری است، 1000 توپ زرد و 1 توپ سرخ را به آنها نشان دادند. راست دست‌ها در جستجوی توپ سرخ هر یک توپ را از نظر گذراندند، در حالی که چپ دست‌ها برای یافتن توپ سرخ همزمان به همه توپ‌ها نگاه کردند. چپ دستی در دولت‌های شوروی سابق نقص حساب می‌شد و برابر کشف این علت طبیبان بچه را عاجلاً اصلاح می‌کردند. تمام اسباب و اسکونه دوره شوروی نیز به شکل ساخته می‌شد که از آنها تنها با دست راست استفاده می‌شد. شاید در گذشته در بین نابغه‌های علم و فرهنگ تاجیکان چپ دست‌ها کم نبودند، اما سرچشمه‌های تاریخی از این جزئیات صرف نظر کردند. احتمال یک علت نادیده گرفتن این جزئیات جنبه مذهبی آن باشد. روحانی سرشناس تاجیک قابل جان بایوف حکمت مخالفت دین اسلام با چپ دستی را این گونه شرح داد.
جناب رسول صلی الله علیه و آله هم گفتند که دستی راست برای تعام خوردن، برای یکون سلام کردن، برای مثلا کارهای خوب انجام دادن و دست چپ را برای دیگر کارها، یعنی برای در تغارت مخصوص در استنجا کردن و کار میرد، یعنی که در خضای حاجت رفتن به دست راست معنی همی کارها را به دست چپ انجام میدهد.
اما در جهانی که چپ دستی جنبه مذهبی ندارد، یک پژوهش مشخص کرده است که چپ دست ها در مقایسه با همتاهای راست دست خود تا 20% بیشتر پول کار میکنند. در هر صورت شما می توانید پژوهش خود را گذرانید و ببینید که پولداران اطراف شما چپ دستند یا خیر.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی دریچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت و در این لحظه از برنامه مسئول این سامانه در دوشنبه کیومرسی عطا رو داریم، محمد وفا رو بخشه داریم با خلاصه آخرین نامه های خوانندگان آزادی.
سود و زیان مرزبانان روز تاجیکستان در مطلب زیر عنوان تغییر شیوه حضور مرزبانان روز تاجیکستان از جمله سربستری موضوع های سامانه آزادی در دوام شبانه روز گذشته بود. رشتی در واکنش نوشته است باز همین روزها کور یک بار در چاه می افتد. همین سبب پیشرفت نکردن اقتصادات ما محض همین بزه های روزها می باشد که چشم سرمایه گذاران را می تساند، چون که جایی که روز باشد دیر یا زود آنجا را خرابزار انتظار است. روشن می گوید روزها خواهی نخواهی شر شریکان استراتژی تاجیکان در همه موارد بودند و میمانند. یک کاربر ما دوشنبه می نویسد تاجیکستان باید از روسیه طلبی همکاری سودمند را کند. فاروق به این نظر است که آمدن ارتش روسیه به تاجیکستان باعث زیر شبهه ماندن استقلالیت تاجیکستان است. اما سیف از دوشنبه نظر دیگر دارد و می نویسد به هر نوع نسبت دیگر ابرقدرت ها به مردم ما روس ها نزدیکترند، چون که در تاریخ همیشه تاجیکان در حالت های وزنین رو به روسیه می آورند. موضوع دیگری بحث خوانندگان ما در مورد جانبداری اکادمیک ماستوف از به زبان روسی دادن مقام دولتی می باشد. فتح الله از اشت در واکنش نوشته است اصلا ضرورتی نیست که به زبان روسی مقام دولتی دهیم. یک کاربری ما پرسیده است به زبان بیگانگان مقام دولتی دادن مگر این بیگانه پرستی نیست؟ عزیز خطاب ماستوف میگوید زبان فارسی به تاجیکستان برمیگردد استاد ماستوف، روسی در روسیه میماند. اما رستم نظری مخالف دارد و می نویسد رحیم ماسوف درست می گوید و آن چیزی را می گوید که به تاجیکان فایده زیاد دارد. یک کاربر دیگری ما هم نوشته است با سخنان استاد رحیم ماسوف 100% راضی ام. من می خواهم فرزندم زبان روسی را خوب یاد گیرد، چون که متاسفانه به زبان تاجیکی علم های جهانی را آموختن و جهان بینی واسه پیدا نمودن غیر امکان است. شنوندگان عزیز، اگر شما نیز در بحث های سامانه آزادی شرکت کردنی هستید به آدرس azadi.tj و azadi.org سر بزنید و نظرات خود را ارائه نمایید.
بله حتما نظرات خود را به ما بنویسید. و اما در دقایق پایانی این نشر مجله تازه های ورزشی تاجیکستان از شورای ورزشی رادیو آزادی در دوشنبه نزد لای لطیف که این بار خبر اساسیش پیروزی انور یونسوف در سابقه بوکسی آسیو است.
انور یونسوف ورزشکار 24 ساله تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا که در شهر اینچون کره جنوبی برگزار شد برنده مدال طلا گردید و برای بار اول به عنوان قهرمانی دست یافت. انور یونسوف در رقابت ها در وزن تا 56 کیلو 12 آوگوست در قوازمایی نهایی بر رقیبش ادگان دلای از مغولستان از روی خالها با حساب 13-9 غالب آمد. مشتنی دیگری توجیک مددی نغزی بیکف که در وزن تا 60 کیلو در سبقت نیمانی هایی از رقیب چینی خود مغلوب گشت، مقام سیوم را کسب کرد و اولین بار برنده مدال برنجی گردید. بابا جان محمد رسولوف رئیس فدراسیون بوکسی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت این مسابقه برای مشتن های توجیک سنجش بود پیش از سبقت جهانی.
در ماه سپتامبر یکمین مسابقات برای گرفتن رخت برگزار می‌گردد که این چمپیونات جهان است در شهر بوکوی آذربایجان. در اینجا کدام بوکسچی که از یکم تا هشتم جو را سازوار می‌گردد می‌تواند رخت به بازی المپی لندن 2012 سازوار شود.
خبر دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک، دسته روشن کلوب که در دور 24 سابقه لیگ عالی بر تیم گواردی دوشنبه با حساب 3-2 پیروز شد، در جدول مسابقات باز به جای اول برآمد. روشن در 21 بازی 50 امتیاز به دست آورده است. دسته ریگر تدزی ترسونزاده که بر تیم شادمانی حصار با حساب 3-0 غالب آمد با 48 امتیاز در جای دوم قرار دارد. تیم استقلال دوشنبه که 3 بازی کمتر کرده است با 46 امتیاز در جای سوم می باشد. معروف رستموف سرمربی دسته روشن در صحبت با رادیوی آزادی گفت
دو دوری اول دسته استقلال شهر دوشنبه ریگاری تداز خیر وعدت سیستکای دوشنبه انرژتیک دوشنبه همین دسته ها مقصد ماندگی در پیش اسپانسر چون که خیلی جای ها را اشغال کنیم خیر ما هم با همین دسته ها مبارزه میبریم کاری میکنیم که یگان جای نقض را اشغال کنیم.
معروف رستموف افزود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام سفر کوریاش به شهر کولاب با اعضای دسته روشن ملاقات نموده با آنها وعده داده است که تا روز جشن 20 سالگی استقلالیت دولتی کشور یک اتوبوس تحفه خواهد کرد. در دو بازی دیگری دوره 24 مسابقات دسته خیری وحدت بر تیم خوجند خوجند با حساب 3-1 و CSKA پامیر دوشنبه بر تیم پرواز باباجان غفوروف با حساب 3-0 غلبه کردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، با این خبر پیروزی مژدن تاجیک رسیدیم به پایان نشر دوم مجله شامگاهی جمعه 12 آوگوست. گفتارهای ما را بعد از یک پاره ترانه مجله آینده ساز ادامه می دهد. با ما در امواج رادیو آزادی بمانید.
Hello.
رادیوی آزادی تقدیم